تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان رحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، على بيت الطيبين الطاهرين صلاة فرضاً ونوفا الجاحدين، حجية ظواهر الكتاب نصب إلى جماعة من الأثواريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، فأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب لا يقصرون. بحث ما در حجیت ظهور بود. مرحوم مظفر فرمودند دلیل بر حجیت ظهور یک دلیل عقلی است که مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که عقلا به ظهور عمل میکنند و بناء عقلا بر حجیت ظاهر است مطلقا. گفتیم که به مقدمه اول چهار قید زده شده است و چهار مطلب در این رابطه گفته شده که هر چهار مطلب رو بیان کردیم و حق در مسئله رو ذکر کردیم. مقدمه دوم این بود که شارع هم از حجیت ظاهر منع نکرده است و رد و منعی از حجیت ظهور ندارد. بعد نتیجه گرفتیم پس ظاهر حجت است مطلق. به مقدمه دوم یک قید زده شده است و اون قید از سوی علمای اخباری شیعه می باشند. اخباری می گویند ما قبول داریم شارع فرموده است ظاهر حجت است و نهی نکرده است از حجیت ظهور مگر در یک مورد. در یک مورد ما دلیل داریم که شارع مقدس از حجیت ظهور منع کرده است و اون مورد قرآن کریم است. در رابطه با قرآن کریم دلیل خاص داریم که شارع مقدس از عمل به ظاهر قرآن ما رو منع کرده. فعلیه این مقدمه دوم شما تخصیص می‌خورد به قرآن مجید، یعنی شارع رد نکرده است از ظهور مگر ظاهر قرآن کریم. این عنوان بحث است. چهار مطلب رو مرحوم مظفر در این بحث تذکر می‌فرماید. مطلب اول، مراد اصولیین از حجیت ظاهر قرآن چیست؟ اصولیین که میگن ظاهر قرآن حجت است یعنی چه؟ مقصودشون چی؟ یک مطلب. مطلب دوم، اخباریین که میگوین ظاهر قرآن حجت نیست مقصودشون چی؟ مطلب سوم، اقامه دلیل می کنند
بر قول اصولیین، یعنی دلیل ذکر میکنن برای کسانی که قائل به حجیت ظاهر قرآن. مطلب چهارم، ادله اخباریین را بر عدم حجیت ظاهر نقل میکنن و رد میفرمایند. پس چهار مطلب رو با این عناوین در این بحث ذکر میکنم. اما مطلب اول، مراد اصولیین از این که ظاهر قرآن حجت است یعنی چه؟ در اینجا سه نکته رو ایشون ذکر میکنم. نکته اول میفرمایند اصولیین که میگویند ظاهر قرآن حجت است، مرادشون این نیست که تمام آیات قرآن کریم حجت است و قابل این است که انسان به اونها تمسک کند. چرا؟ به علت این که اصولیین قبول دارند که در قرآن محکمات است و متشابهات، و متشابهات مجمل هستند، قابل تفسیر نمی باشد. پس مراد اصولیین چیست؟ مراد اصولیین از حجیت آیات قرآن یعنی حجیت آیات محکمات قرآن، که آیات محکمات شامل نفس است و ظاهر، و تشخیص بین محکمات و متشابهات قرآن هم کار مشکلی نیست. الف لام میم از متشابهات قرآن، نمیدونیم معنیش مجمل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم، مبین محکم. فعلیه نکته اول این شد که مراد اصولیین که میگویند آیات قرآن حجت است یعنی آیات محکمات قرآن، و این محکمات تمییز و تشخیصش از متشابهات کار مشکلی نمی باشد. این مطلب دوم، می فرمایند اصولیین که می گویند ظاهر قرآن حجت است و به آیات قرآن عمل می کنیم، معناش این نیست که بدون فحص از قرینه به سرعت میتوان به آیات قرآن عمل کرد. مرادشون این نیست که شما تا احل الله البیع رو دیدید در قرآن، بدون این که جستجو کنید این آیه شاید قرینه برخلاف داشته باشه، شاید مقید داشته باشه، شاید مخصص داشته باشه، بدون این حرفا میتونید بر طبق این آیه عمل کنید و فتوا بدید. مراد اصولیین این نیست که بدون فحص قبل الفحص جایز است عمل به ظاهر قرآن، بلکه مراد اصولیین این است که بعد از فحص کامل و یأس از قرینه عمل به ظاهر قرآن جایز می باشد. در بحث عام و خاص گفتیم لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. اینم نکته دوم. پس عمل به ظاهر قرآن، به محکمات قرآن بعد از فحص از مخصص. نکته سوم، اصولیین که میگویند ظاهر قرآن حجت است و انسان میتواند حکم را از قرآن استخراج کند، معناش این نیست که هر انسانی ولو عامی باشد، ولو عوام باشد، ولو بی سواد باشد میتواند حکم شرعی را از قرآن استخراج کند، بلکه مرادمون این است انسانی که به قواعد عربی وارد باشد، مقدمات اجتهاد رو خونده باشد و قدرت بر استنباط داشته باشد میتواند حکم شرعی رو از ظواهر قرآن استخراج کند. ولو ظهور قرآن همه جا و در همه موارد وجود دارد، ولی کسی میتواند این ظهور رو کشف کند که عالم و متخصص به علوم قرآنی باشد. و بعد اضافه میکنند میفرمایند این مسئله اختصاص به قرآن نداره، هر کتاب علمی چنین است، هر کتاب علمی ظهوری دارد، ولی از اون ظهور کسانی استفاده میکنند که عالم به اون علم و متخصص نسبت به اون علم باشند. امکان داره یک کتاب فارسی فلسفی باشه، مثل گوهر مراد مثلا، کتاب فارسیه، یک انسانی به تمام ادبیات فارسی آشناییه، ولی یک کلمه از این کتاب نفهمه. اینجا این کتاب ظهورش هست، ولی کسی میتواند این ظهور رو کشف کند که متخصص نسبت به این علم باشد. حالا قرآن هم چنین است، ظاهر قرآن برای کسی حجت است، کسی میتواند از ظاهر قرآن احکام شرعی رو استخراج کند که این فرد و این انسان متخصص به علوم قرآنی باشد. فعلیه با این سه نکته مقصود اصولیین از این که میگویند ظاهر کتاب حجت است معلوم شد. اولا میگن ظاهر قرآن یعنی محکمات قرآن حجت است. ثانیا محکمات قرآن، ظواهر قرآن بعد الفحص حجت است. و ثالثا حجت است در نزد عالم و متخصص، نه در نزد عامی و شبه عامی. پس این مراد اصولیین است از حجیت ظاهر کتاب. تا ببینیم مراد اخباریین حجیت و ظواهر کتاب. حجیت ظواهر کتاب نسب الی جماعت من الاخباریین القول به عدم حجیت ظواهر کتاب العزیز، نسبت داده شده به جماعتی از اخباریین قول به حجت نبودن ظواهر کتاب عزیز و اکدی تأکید کردن اینها انه لا یجوز العمل بها، جایز نیست عمل به این ظواهر قرآن بدون این که وارد بشود بیان و تفسیری برای این ظواهر قرآن از طریق آل البیت علیهم السلام. آقایان اخباریین میگن هر آیه از آیات قرآن که یک روایت او رو تفسیرش کرد حجت است برای ما، ولی هر آیه قرآنی که ظهور در معنا هم داشت ولی روایتی در کنارش وارد نشده بود، ما عمل به اون آیه نمیتوانیم داشته باشیم و ظاهر اون آیه برای ما حجت نیست. اقول ان القائلین به حجیت ظواهر کتاب. از اینجا وارد میشن در اون مطلب اولی که ما عرض کردیم. اون مطلب این است که مقصود اصولیین که میگن ظاهر کتاب حجیت چیست. میگویم کسانی که قائل هستند به حجیت ظواهر کتاب، لا یقصدون حجیت کل ما فی الکتاب، قصد نمی کنن حجیت کل ما فی الکتاب رو، یعنی تمام آیات قرآن نمیگن حجت است. و فیها آیات محکمات، در قرآن آیات محکمات وجود دارد و اخر و متشابهات و آیات متشابهه وجود دارد، آیات مجمل وجود دارد. بل المتشابهات لا یجوز تفسیرها بالرأی، بلکه متشابهات جایز نیست تفسیر اونها رو بالرأی، نمیشود انسان از پیش خودش متشابهات رو تفسیر کنه. ولکن التمییز، لکن تشخیص بین محکم و بین متشابه، لیس بالامر العسیر علی الباحث المتدبر، متدبر بر کسی که بحث کننده است و دارای تدبر و تعقل و دقت است، تشخیص محکم از متشابه امر سختی نمیباشد. اذا کان هذا ما یمنع من الاخذ بالظواهر التي هي من نوع المحکم، اگر بوده باشد این تشابه چیزی که منع میکند از اخذ بالظواهر، اون که اون ظواهری که این ظواهر از نوع محکمات میباشند. این یک نکته. نکته دوم، لا یقصدون ایضا بالعمل بالمحکم من آیاته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص کامل، قصد نمی کنن علمای اصولی از عمل نمودن به محکم از آیات قرآن جواز سرعت گرفتن به عمل به اون محکم را بدون فحص کامل از هرچی که صلاحیت دارد تغییر دادن اون محکم را از اون ظهور خودش در کتاب و سنت. علما که میگوین ظاهر قرآن حجت است و یا حتی میگن ظاهر سنت حجت، مراد این نیست که تا یک روایت یا یک آیه دیدیم سریعا بهش عمل میکنیم بدون اینکه فحث از قرینه داشته باشیم. نه خیر، قبلا جستجو میکنیم، بعد از فحث کامل از قرینه عمل میکنیم. من نحو الناسخ والمخصص والمقید و قرینه المجاز، اون ما یصلح لصرفه چیه؟ اون چیزی که صلاحیت دارد تغییر اون محکم را از اون ظهور خودش، اون ما یصلح بیان است از مثل ناسخ، امکان دارد آیه قرآن ناسخی داشته باشد یا مخصصی داشته باشد اگر عرض کنم آن باشد، یا مقید داشته باشد اگر مطلق باشد، و یا قرینه مجاز داشته باشد اگر اسم حقیقت باشد. پس بنابراین عالم اصولی میگوید اول فحص از ناسخ و مخصص و مقید و قرینه مجاز داریم، بعد به این آیه عمل میکنیم. نکته سوم، قطع نمی کنن نیز علمای اصول انهو یصح لکل احد، این که صحیح هست برای هر شخصی، ان یأخذ به ظواهره، این که عقد کند به ظواهر قرآن، و ان لم تکن له سابقت و معرفت و علم و دراسه، ولو علمای اصول نمیگن هر کسی میتواند استنباط حکم کنه از ظاهر قرآن، ولو برای اون فرد سابقه معرفت و علم و درس نباشد، لکل ما یتعلق به مضمون آیاته، برای اون چی که متعلق به مضمون آیات قرآن است. مرادشون این نیست که هر کسی ولو دارای علم و معرفت و دراسه نباشد میتواند به آیات قرآن تمسک کند. فالعامی و شبه العامی، عامی و شبه عامی، اینجا دقت کنید، شبه عامی یعنی اون کسی هم که حالا در اولین پله های باز بحث و درس هست، یا اون کسی که با یک کتاب فرهنگ لغت مثلا با چهار تا لغت آشنایه، این شبه عامی هست، عالم نیست. این آقا خیال نکنه که با یک کتاب فرهنگ لغت میتونه حکم رو از قرآن استخراج بکنه مثلا. پس عامی و شبه عامی، لیس له ان یدعی فهم ظواهر کتاب والاخذ بها، نمی باشد برای او این که ادعا کند فهم ظواهر کتاب و عمل بر طبق اون ظواهر کتاب را. و هذا امر لاختصاص له بالقرآن، اون این نکته اون حاشیه اخیرشون میفرمان، این مطلب اختصاص به قرآن ندارد. هر کتابی و هر کلامی که دارای مضمون عالی باشد، کسی با اون کتاب میتواند عمل کند، کسی میتواند عقد به ظاهر کتاب کند که در اون زمینه متخصص باشد. و هذا امر، این امری است که لاختصاص له بالقرآن، اختصاص به قرآن ندارد، بل هذا شأن کل کلامه، بلکه این شأن هر کلامی است که در بر داشته باشد معارف عالیه و امور علمیه را. و هو یتلخ دقت فی التعبیر، و این عرض کنم طلب می کند دقت در تعبیر را، یعنی هر کلامی که دارای معارف عالیه باشد، که این کلام طلب میکند دقت در تعبیر را، نیاز به تخصص داره. مثلا داستان، مثل قصه، مثل رمان، مثل تاریخ نیست که انسان دقت در تعبیر هم نداشته باشه، مهم نیست، از اون کلام کسی میتواند استفاده بکند. مطالب علمی نیاز به دقت در تعبیر داره، لذا هر شخصی از اونها استفاده نمیکند. الا ترى ان لكل علم اهلا، آیا نمیبینی که برای هر علمی اهلی است که یرجع الیهم فی فهم مقاصد کتب ذلک العلم، رجوع میشود به همین متخصصین و اهل علم در فهم مقاصد کتب این علم. و ان له اصحابا، برای هر علمی اصحابی است که یؤخذ منهم آراء ما فیهم المؤلفات، اخذ میشود از این اصحاب آراء اون چی که در این کتاب است، در این کلام است مثلا، یا در این علم است از مؤلفات. انسان خودش به نفسه نمیتواند یک کتابی که در فلسفه یا در عرفان یا در علم دیگه نوشته شده خودش بفهمه، نیاز به اون اصحابی دارد که در این علم از کنم متخصص هستند تا به سبب اونها مطالب عالی این علم رو بفهمند. مع ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر، با اینکه این کتب و این مؤلفات برایش ظواهری هست که تجری علی قوانین کلام، که این ظاهر جاری می شود بر قوانین کلام. یعنی تمام کتب فلسفی و عرفانی و اصولی و فقهی که شما نگاه کنید جز مبتدا و خبر و فعل و فاعل و حال و تمیز و غیر از اینها نیستش، بر طبق اصول یک لغت نوشته شده، ولیکن هر کسی از اونها استفاده نمی کند، با اینکه این کتب و مؤلفات برایش ظواهری است که جاری می شود بر قوانین کلام و اصول لغت و بله و سنن اهل محاوره، هی حجت علی المخاطبین بها و هی حجت علی مؤلفیها، و بله سنن اهل محاوره هی حجت علی المخاطبین بها، که این مؤلفات حجت هستند بر اون کسانی که خطاب میشوند به اینها، و هی حجت علی مؤلفیها، و این عرض کنم باز مؤلفات و این کتب یا این ظواهر حجت است بر کسانی که تألیف میکنن همین کتب را، یعنی کسانی که خلاصه متخصص نسبت به این کتب هستن، کسانی که مخاطب به این کتب هستن. ولکن لا یکفی للعامی ان یرجع الیها، لکن کافی نیست برای عامی این که رجوع کند به این کتب، لیکون عالما بها، خودش به تنهایی رجوع به این کتب کنه چون ظاهر داره، برای این که عالم به این عرض کنم که کتب و مؤلفات شود، او یحتج بها، یا بعد بتونه استدلال کند به این مؤلفات، او یحتج بها علیه، یا نه استدلال شود به این مؤلفات بر علیه اون عامی، به غیر تلمذت علی احد اهلها، بدون شاگردی بر شخصی که اهل این کتب و مؤلفات هست. پس با این که کتب و مؤلفات ظاهر داره، ظهورش هم بر طبق ظهور اهل محاوره هست، حجت برای مخاطبین و مؤلفین هم هست، لکن شخص عامی و شبه عامی نمیتواند به این کتب مراجعه کند و از ظهور اینها استفاده کند. ولو فعل ذلك، اگر شخص عامی برداره کتاب فلسفی و کتاب اسفار ملا صدر رو زیر بغلش بگیره مطالعه کنه، ولو مسلط زبان عربی هم باشه، هل تراه لا یعنب علی ذلك، نمیبینی او را، آیا سرزنش نمیشود در این مطلب؟ نمیگن تو رو به فلسفه چه، تو رو به عرفان چه مثلا، یا به اصول چه؟ و کل ذلك بل بلا یلام، و آیا ملامت نمیشود؟ و کل ذلك لا یسقط ظواهرها عن کونها حجت فی نفسها، و تمام این مطلب که شخص عامی نمیتواند اخذ به این کتب کند، ساقط نمی کند ظواهر این کتب را، از بودن این ظواهر کتب حجت فی نفسه، با این که ظاهر این کتب حجت است ولی برای عامی حجت نیست. ولا یخرجها عن کونها ظواهر یسق الاحتجاج بها، و خارج نمی کند این کتب را از بودن این کتب ظواهری که صحیح است استدلال به این کتب. پس بنابراین کتب مختلف و متفاوته در علوم مختلف ظواهر دارن، ولی این ظواهرشون مخصوص کسانی است که عالم به اون علم باشن. همین نکته را ما در رابطه با قرآن هم میگیم، و علا هذا فالقرآن الکریم، بنابراین قرآن مجید، اذ نقول انه حجت على العباد، وقتی ما قائل میشیم که قرآن حجت بر عباد هست، فلیس معنا ذلك، معناش این نیست که ظواهره کلها هی حجه، این که تمام ظواهرش حجت هست، حتی متشابهاتش، بن نسبه الى کل احد، نسبت به هر شخصی، حتی بن نسبه الى من لم يتزود بشيء من العلم و معرفه، حتی نسبت به اون کسی که زاد و توشه ندارد به هیچی از علم و شناخت و عرفان. پس بنابراین ما میگیم ظاهر کتاب حجت هست برای متخصصی، و حین اذن نقول لمن ينکر حجیت ظواهر الکتاب ماذا تعنی من حاضر انکار. عرض کنم که اولا اون که شما فرمودید میگن محکمات چند آیه بیشتر نیست، شما اشتباه کردید محکمات رو به نصوص، نصوص قرآنی در احکام شرعیه میگن خیلی کمه. محکم بر دو قسم، ظاهر و نص. در بین محکمات آیاتی که نص در مراد باشن خیلی کم هستن. اینم که فرمودید فرق بین محکم و عرض کنم متشابه چنین نیستش، بعدا در یک جایی به مناسبت اشاره خواهیم کرد که ظواهر قرآن در ظهورشون با یک دیگر مختلف هستند. آیه امکان دارد ظهور قویی در مراد داشته باشد، آیه ظهوری ضعیف‌تر باشد، از عقب باشد و هاکذا. ولی فرق بین متشابهات و بین محکمات قرآن کار دشواری نیست. کسی که یه مقدار با ظاهر قرآن آشنا باشه میتونه بفهمه که این آیه قرآن محکم هست و یا متشابه هست. متشابه یعنی آیه‌ای که شما هیچ برداشتی از اون آیه نداشته باشید. اتفاقا متشابهات قرآن کمه، محکمات قرآن زیاده. آیاتی که شما هیچ گونه برداشتی از اون آیات نمیتونید داشته باشید به این آیات میگن متشابه و مجمل، نظیر حروف مقطعه قرآن که شما هیچ برداشتی ازش نمیتونید داشته باشید، یا مثلا نظیر آیاتی که ذات مقدس حق با ذکر غیب باعث اجمال در اون آیه شده. مثلا آیه هست که ما خیلی کم داریم آیات متشابه، آیه هست که بله احل لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، پاره از علما میگه این آیه مجمل هستش. احل لکم بهیمت الانعام، انعام و چهار پایان گوشتشون بر شما حلال است، الا ما یطلا علیکم، مگر اون چی که به شما بعدن گفته بشه. میگن دقیقاً بعدن در آیات قرآن گفته نشده، پس این آیه میشود متشابه و مجمل. آیات مجمل ما در آیات قرآن بسیار کم داریم و تشخیص اینها با تشخیص محکمات چنانچه ایشون میگن و همچنین بسیاری از علما، یا میتونیم بگیم تمام علمای اصولی ادعا میکنن، این کار مهمی نیست، کار مشکلی نیست. انسانی که با یه مقدار تفسیر و مسائل غیره و ادبیات عربی و معانی بیان آشنا باشه میتونه با کمال سادگی بفهمه که این آیه جزء محکمات است یا جزء متشابهات. اونجا ظهور قرآن، بله اونجا ظهور برای هر کسی، برای هر کسی تشخیص ظاهر حجت است. ما در گذشته گفتیم برداشت ظهور چگونه است. یکی از راه‌های برداشت ظهور از راه دلیل است. این آقا دلیل اقامه می‌کند و اون آقا دلیل آخر اقامه می‌کند. نخیر، اونجا امکان داره آیه خاصی برای فرد خاصی متشابه بشه، بیاد تمام این نظرات رو بگیره، بعد این فرد قدرت بر تشخیص نداشته باشه، نتونه تمیز بده که ظاهر این آیه کدوم یکی است. وقتی چنین شد میشود مجمل، اونم باز خیلی کمه. یعنی اکثر علمای ما با دقت نظر خودشون میبینیم در آیات که بر احکام شرعی است هر کسی با یک نظر خاصی ظاهر آیه رو به یک شکلی معنا میکنه، اشکالی هم نداره. لهین اذن نقول لمن ينكر حجیت ظواهر الکتاب. دقت بفرمایید. مطلب دوم، مراد از قول اخباریین که میگویند ظاهر کتاب حجت نیست یعنی این مراد اخباریین دو احتمال داره. احتمال اول این است که بگوییم اخباریین مرادشون همین حرفی است که علمای اصولی میگویند، یعنی اخباریین مرادشون این است که ظاهر کتاب حجت نیست، یعنی ظاهر کتاب بدون فحث از قرینه و برای عامی حجت نیست. این یک احتمال. بگیم مرادشون این است که ظاهر کتاب بدون فحث از قرینه و برای شخص عامی حجت نمی باشد. اگر مراد اخباریین این معنا باشد، هستن. نعم المراد، حرف خوبیه، ما هم قبول داریم. ما هم گفتیم که ظاهر کتاب قبل از فحش از قرینه حجت نیست و ظاهر کتاب برای شخص عامی حجت نمیست. اگر این معنا باشد فهو برمد. اما اگر مرادتون این است که ظاهر کتاب مطلقا حجت نیست، چه فحص از قرینه بشود و فحص از قرینه نشود و چه در برای عامی باشد و یا برای عالم باشد، مطلقا ظاهر کتاب حجت نیست، فقط آیه حجت است که در کنارش روایت باشه. اگر مرادتون این باشد ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ به دو دلیل. از اینجا در حقیقت وارد می شدن در ذکر ادله خودشون بر حجیت ظاهر قرآن، که با اقامه این دو دلیل در حقیقت قول اخباریین رو هم و ادعای اونها رو ابطال می‌کنند. می‌فرمایند شما میگید مراد اینه که ظاهر قرآن مطلقا حجیت، هر جا روایت در کنار آیه قرآن باشه اون آیه حجت، و الا ظاهر کتاب به نفسه حجت نیست. اگر مرادتون این باشد این حرف باطل است. دو دلیل. دلیل اول، می فرمایند ما چهار دسته و چهار گروه روایت داریم که این روایات مضمونشون این است که ظاهر قرآن حجت است. چهار قسم، چهار طایفه روایت داریم که این چهار طایفه روایات میگویند ظاهر قرآن حجت است. اسم اول اخبار علاجیه است. در باب تعادل و تراجیح، در باب تعارض در این کتاب خواهیم خوند روایاتی داریم که مضمونش این است اگر دو خبر با هم تعارض کردن یکی از این دو خبر موافق با قرآن بود فخذو و اطرحوا ما کان مخالفا لظاهر القرآن. در باب تعارض اون روایتی حجت است که موافق با ظاهر کتاب باشد. پس معلوم میشه ظاهر کتاب حجت است که ملاک برای حجیت یک روایت میشه. اگر خود ظاهر کتاب حجت نباشد معنا ندارد که ظاهر کتاب ملاک حجیت یک روایت بشه. این گروه هم قسم دوم و طایفه دوم از اینها بالاتر است. روایاتی داریم که مستقیماً ائمه معصومین می‌فرمایند هر روایتی که مخالف با قرآن بود چه در باب تعارض و چه غیر تعارض، هر روایتی که مخالف قرآن بود فترحوه و ضربوه على الجدار. اینجا مطلق اختصاص به باب تعارض نداره، هر روایتی که مخالف با قرآن بود طرحش کنید و او رو به دیوار بزنید، یعنی حجت نیست. پس معلوم می شود ملاک، ملاک حجیت ظاهر قرآن و ظاهر کتاب. گروه سوم در باب شروط معاملات روایاتی داریم و فقها هم فتوا میدن که انسان در ضمن هر معامله‌ای شرطی داشته باشد اون شرط لازم الاجراست، مگر شرطی که مخالف با ظاهر کتاب باشد. اگر شرطی در ضمن معامله مخالف با ظاهر کتاب باشد، مخالف با قرآن باشد، اون شرط حجت نیست، واجب العمل نیست. پس معلوم میشه ظاهر قرآن واجب العمل است. این گروه سوم. گروه چهارم، روایاتی که رسماً ائمه معصومین در استنباط حکم شرعی استدلال نموده اند به آیات قرآن. ائمه معصومین در استنباط حکم شرعی رسماً استدلال نموده اند به پاره ای از آیات قرآن و به ظواهر قرآن مجید. مثلا زراره از امام سوال می کند که در مسح سر چگونه سر رو مسح کنم. امام می فرمایند امسح بیدک علی بعض رأسک، همین قد دست تو به قسمتی از سرت کشیدی مسح محقق می شود. زراره تعجب میکنه چون اهل سنت حکمشون این است، فتواشون این است که در مسح سر تمام سر باید مسح و شسته شود. سوال میکند آقا من عین علم تهاذا الحکم، این حکم از کجا آوردی؟ امام میفرمایند این حکم رو از ظاهر قرآن استفاده کردم. آیه قرآن میگوید لمسحو برؤوسکم، از کلمه با در اینجا استفاده کردن. لمسحو برؤوسکم یعنی لمسحو ببعض رؤوسکم. فقره قبلی آیه این است وغسلوا وجوهکم و ایدیکم، نمی فرماید لمسحو رؤوسکم، می فرماید لمسحو برؤوسکم. از این با در این آیه من حکم شرعی رو استفاده کردم. فعلیه چهار طایفه از روایات داریم که در این چهار طایفه از روایات حکم شده است که ظاهر قرآن حجت است. این جواب است. جواب دوم، می فرمایند ما به اخباریین می گوییم شما که میگید ظاهر قرآن حجت نیست، احکام شرعیه را از کجا به دست میاری؟ از احکام شرعیه را شما از ظاهر روایات به دست میاری. خب همین حرفایی رو که شما در ظاهر کتاب میزنید، ما همین حرفا رو به شما بر میگردیم در ظاهر روایات. شما در باب قرآن مجید میگید قرآن مجید محکم داره، متشابه داره، مجمل داره، ناسخ داره، مخصص داره، پس حجت نیست برای ما ظاهره. ما همین حرفا رو به شما بر میگردونیم در باب سنت و روایات. روایات ائمه معصومین مضامین عالیه دارد، در این روایات ناسخ و منسوخ است، در این روایات مخصصات و مقیدات است، در این روایات مجازات هست. پس باید بگیم ظاهر روایات هم حجت نمی باشند، ظاهر سنت هم حجت نیست. و حال این که شما این حرف رو نمی زنید، میگید ظاهر سنت حجت هست، من فرق و بیرون. بعد ترقی می کنند می فرمایند از این بالاتر سنت دو تا خصوصیت داره که باعث می شود از کتاب یک مرحله پایین تر باشد. و این دو خصوصیت، یک خصوصیت سندی و یک خصوصیت دلالتی است. خصوصیت سندی می فرمایند سند قرآن قطعی است، ولی سند روایات قطعی نیست. ما تو سند روایات خیلی هست داریم، صحیحه، حسنه، مستفیضه، نمیدونم موثقه، متواتره، چطوره. پس اینجا کتاب یک وجه قوت پیدا کرد و ثانیاً از جهت دلالت ما این کلمات قرآن رو یقین داریم وحی است به شخص پیامبر و تک تک کلمات مربوط به شارع مقدس و ذات مقدس پروردگار است. اما در الفاظ روایات ما همچه یقینی نداریم. چرا؟ چون در نقل روایت، در ذکر روایت، نقل به معنا جایز است. یعنی جایز راوی عین عبارتهای امام رو نقل نکنه، حکم رو از امام بگیره اما به هر لفظی که دلش میخواد این حکم رو بیان کنه. خب امکان داره اینجا این لفظی که بیان کرده درست رسا نباشه، دقیقا مقصود امام رو به ما تفهیم نکرده باشه. فعلیه از نظر دلالت هم روایات ضعیف‌تر از آیات هست. چطور می شود در ظاهر قرآن با دو تا خصوصیت اقوام میگید حجت نیست، ولی به ظاهر روایات که می رسیم با دو تا خصوصیت ضعیف‌تر میگید ظاهر روایات حجت می باشد؟ فعلیه وچی نمی دانید برای فرق بین کتاب و سنت. اگر میگید ظاهر حجت نیست باید در هر دو بگید حجت، اگر میگید حجته باید در هر دو قائل به حجیت بشه. و حین اذن نقول لمن ينكر حجیت ظواهر الكتاب، میگوییم برای کسی که انکار میکند حجیت ظواهر کتاب را چه قصد میکنی از این انکار؟ اگر قصد میکنی هذا المعنى الذي تقدم ذكره، اگر قصد میکنی همین معنایی را که الان گذشت، یعنی اگر مراد همین مراد اصولیین است که جایز نیست عمل به ظاهر قرآن قبل الفتح و برای شخص عامی، میگه ما هم قبول داریم و هو عدم جواز التسرع بالاخذ بها، که این مطلبی که عرض کنم مقدم شد و گذشت، عدم جواز تسرع به اخذ به این ظواهر قرآن است بدون فتح از اونش که صلاحیت دارد برای تغییر این آیات قرآن را از ظواهر خودش، و عدم جواز تسرع به اخذ به این ظواهر قرآن از سوی هر شخصی، فهو کلام صحیح، حرف درستی است، و هو امر طبیعی فی کل کلام عال رفیع، این یک امر طبیعی است در هر کلام عالی رفیع، هر کلامی که دارای مضامین عالیه باشد مطلب درش همین است که قبل الفحص انسان نمیتواند به ظاهرش اخذ کند، و فی کل مؤلف فی المعارف العالیه، در هر کتابی که تألیف شده در معارف عالیه مطلب همینه. ولكن قلنا، لكن ما گفتیم، انه لیس معنا ذلك، معنای این حرف این نمیشه که ظواهره او مطلقا لیس به حجه، این که ظواهر قرآن مطلقا حجت نیست به نسبت به هر شخصی. اگر مرادت این معناست ما هم قبول داریم. و ان كنت تعنی الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام، اگر تو قصد میکنی جمود را بر خصوص اون روایاتی که وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بر وجهی که جایز نیست تعرض به ظواهر قرآن و عقد به این ظواهر قرآن مطلقا در اون جایی که وارد نشده در اون مورد بیان و روایتی از قبل ائمه معصومین حتی نسبت به کسی که استطاعت دارد فهم اون قرآن را از اون اشخاصی که عارف به مواقع کلام و اسالیب کلام و عارف به عرض کنم که مقتضای حال هستن، با فحث از اون چی که صلاحیت دارد برای این که قرینه بشود یا با فحث از اون چی که صلاحیت دارد برای این که ناسخ شود، اگر مراد اینه که هیچ کس نمیتواند با آیه قرآن بدون روایت عرض کنم تمسک کنه، فإنه امر لا یثبته ما ذکره له من ادله، این یک امریست که ثابت نمی کند او را اون چرا که ذکر کردن او را علمای اخباری است ادله شون، ادله اونها این مطلب رو ثابت نمی کند. کیفه فقط ورده، از اینجا میخوان وارد بشن در عرض کنم ادله خودشون بر حجیت ظواهر کتاب، چگونه و حال این که وارد شده از اون ائمه معصومین علیهم السلام ارجاع مردم را به قرآن کریم در چهار مورد. مورد اول، مثل ما ورد من الامر به عرض الاخبار المتعارضه علیه، مثل اونجایی که وارد شده است از امر نمودن به عرضه کردن اخبار متعارضه را بر اون قرآن، روایات بیاریم اگر دو خبر متعارض شد اونها را عرضه کن بر کتاب الله، اونی که از کنم مطابق با کتاب الله بود عقدش کن، اونی که مطابق نبود ترکش کن. بل ورد عنهم، مورد دوم، بلکه وارد شده است از اون ائمه معصومین، ما هو اعظم من ذلك، بالاتر از این، و هو عرض کل ما ورد عنهم علی القرآن الکریم، عرض نمودن تمام روایات که وارد شده است از اون ائمه معصومین در قرآن کریم، نه تنها در باب تعارض، تمام روایات ها. مورد سوم، کما ورد عنهم، چنان که وارد شده است از اون ائمه معصومین، امر به رد شروطی که مخالف با کتاب است در ابواب عقود. در ابواب عقود گفته شده اون شروطی که مخالف با کتاب است ردش کنید، اونها رو قبول نکنید، و اون شروط واجب الوفا و واجب الادا نیستن. این مورد سوم. و نیز وارد شده از مورد چهارم از اون ائمه معصومین، اخبار خاصی که دلالت میکند در جواز تمسک به ظاهر کتاب، مثل قول امام علیه السلام برای زراره، لما قال له، چون که زراره به امام عرض کرد، من عین علمت ان المسح بعض الرعد، شما از کجا استنباط کردید که مسح به بعضی از رعد است؟ فقال علیه السلام لمکان الباء، امام فرمودن به خاطر جایگاه با، و یقصد الباء من قوله تعالی و امسحوا به رؤوسکم، فعرف زراره، امام نشون دادن به شخص زراره کیفه یستفید الحکم من ظاهر کتاب، چگونه امام استفاده میکنن حکم رو از ظاهر کتاب. ثم اذا کان، جواب دوم، ثم اذا کان یجب الجمود علی ما ورد من اخبار بیت الاسم، سپس اگر واجب است جمود بر اون چی که وارد شده است از اخبار اهل بیت عصمت و طهارت، فان معنا ذلک، معنای این مطلب، هو الاخذ به ظواهر اقواله، معنای حرف شما اینه واجب است اخذ به ظواهر روایات ائمه معصومین، نه به ظواهر کتاب. لحین اذه، نقل میکنیم کلام را به خود اخبار ائمه معصومین، حتی در اون روایاتی که یتعلق منها به تفسیر کتاب، حتی اون روایاتی که در تفسیر کتاب وارد شده که شما میگید به کمک اون روایات کتاب رو میشود عرض کنم به ظاهر کتاب عمل کرد. فنقول، میگویید هل یکفیل کل احد، آیا کافیست برای هر کسی این که رجوع کند به ظاهر کتاب بدون تدبر و بصیرت و شناخت و بدون فهم از قرائن و اطلاع پیدا نمودن بر اون چه که، بله، علا کل ما دخل فی مزامینها، یا علا کل ما له دخل فی مزامینها، اطلاع پیدا کردن بر تمام قرائنی که دخالت دارد در از کنم معانی اون روایات، آیا بدون فحص از قرینه عمل به ظواهر روایات جایزه یا نه؟ قطعا شما میگید جایز نیستش، بدون فحص از قرینه عمل به ظاهر کتاب جایز نیست، و قطعا شما میگید بعد از فحص از قرینه عمل به ظاهر روایات جایزه. میگیم خب چرا در کتاب همین حرفو نمیگیم؟ بل هذه الاخبار لا تقل من هذه الجهم ظواهر کتاب، بلکه این اخبار کمتر نمی باشد از این جهت از ظواهر کتاب، یعنی ظاهر این اخبار هم مثل ظواهر کتاب است، مجمل داره، مبین داره، ناسخ داره، منسوخ داره. چرا میگیم ظاهر روایت حجت، ظاهر کتاب حجت نیست؟ بل الامر فیها اعظم، بلکه امر در این ظواهر روایات اعظم هست، لان سندها یحتاج الى تصحیح و تنقیح و فحص، به خاطر دو تا خصوصیت، سند روایات احتیاج دارد به تصحیح نمودن، تنقیح کردن، فحص کردن، و لان جمله منها منقول بالمعنا، جمله از این روایات نقل به معنا هست، و اون روایاتی که نقل به معنا هست احراز نمی شود در اونها نفس الفاظ معصوم و خود تعبیر معصوم و نه مراد معصوم، ولا يحرز في اكثرها ان النقل كان لنفس الالفاظ، و احراز نمی شود در اکثر این روایات اینکه نقل برای نفس الفاظ بوده. فعلیه، با این اشکالاتی که وارد هست در این مورد، ما می توانیم بگوییم که ظاهر قرآن، عرض کنم که اگر حجت نباشد ظاهر روایات هم به طریق اولا حجت نمی باشد. و اما دلیل اخباری این بر عدم حجیت ظاهر کتاب سیاتی انشاءالله. و صلی الله علیه و آله و سلم.